تنگتر بشه.
و تا الان مهمترین اقدامات اثر بخشی که صورت گرفته چی هست؟ چه اتفاقاتی افتاده؟
واقعیتش اینه که ما نیاز داریم فضای مجازی کنترل بشه و قانونمند بشه. اتفاقی که الان رخ داده و یه جور فیلتر کردن سطحی فضای مجازی متاسفانه اصلا کافی نیست و نتیجهش اینه که همه میتونن با یه فیلتر شکن رایگان بدون هیچ مشکلی دسترسی داشته باشن به اینستا، دسترسی داشته باشن به توییتر و اینا در واقع هیزم بیار این معرکه‌اند دیگه، یعنی مجموعه یعنی که آتیش میریزن روی این، بنزین میریزن روی این آتیش اختشاش ها و آشوب ها. و همین خاطر مادامی که ما قانونمندی جدی و اساسی فضای مجازی رو نداشته باشیم میتونه اختشاشات ادامه پیدا کنه و به تبع اونها عملیات تروریستی هم خدای نکرده افزایش میتونه داشته باشه و ادامه پیدا کنه.
مؤثر دونستید تا به حال اقداماتی رو که صورت گرفته؟
ببینید ما الان توی این مدت رقم شهدای ما از نیروهای امنیتی و مردم رو نگاه کنید، رقم 167 نفره. خب این یعنی که ما هزینه دادیم هر کدوم از اینها، از اون بچه کودک مثلا فرض کنید یکی دو ساله تو شاهچراغ تا اون حالا نیروی امنیتی، اینا همه سرمایه های انسانی ما، حالا غیر از آسیب های مالی که وحشتناکه. به همین خاطر اگه قرار اقدام مؤثری صورت بگیره، اقدام مؤثر میشه قانونمندیه فضای مجازی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما دکتر
پوشکا. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. در خصوص جولان تروریسم در بستر اختشاشات گفتگو کردم با جناب آقای دکتر کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی. اما بریم به بخش انعکاس با آلبرت کوچویی. انعکاس
یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. آشفتگی انگلیس. روزنامه‌های انگلیسی به تمامی از سربلند کردن اسکاتلند که انگلیس را آشفته کرده است میگویند. فاینانشل تایمز نوشت اسکاتلند میگوید برای استقلال آن نظرخواهی همگانی خواهند داشت. یک رفراندوم. ساکن خیابان داونینگ نخست وزیر این خواست را از پارلمان می‌خواهد که وتو کنند. دادگاه عالی انگلیس هم این خواست اسکاتلند را رد کرده است. می‌گوید بدون تایید حکومت انجام رفراندوم برای استقلال اسکاتلند ممکن نیست. این نخستین پنجه در پنجه انداختن سیاسی ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس است. سوناک جز این نیامده زیر تازیانه انتقاد سیاستمداران انگلیس رفته است. مالیات ها بهانه است برای تاختن به سوناک. جدای از آن حزب محافظه‌کار باز علیه برگزیت برخواسته است. آنها به ریشی سوناک اعتماد ندارند. تلاشی بی معنی. روزنامه اسپانیایی الموندو می نویسد دادگاه عالی برزیل صحت انتخابات و پیروزی لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا را تایید کرد. با این همه بولسونارو بیهوده متوسل به دستگاه‌هایی معیوب شده است که معتقد است در شمارش آرا اشتباه کردند. الموندو می گوید این تلاش بی‌معنای بولسونارو در کاوش در آرایی است که ماه گذشته از صندوق‌های رأی به در آمدند، انتخاباتی که در آن بولسونارو شکست خورد. ائتلاف نیروهای راستگرای برزیل نتوانستند رئیس جمهوری امروز را از صندوق‌های رأی درآورند. بولسونارو شکایت برده است که آرای هر دو صندوق را در 24 ساعت بررسی و نظر بدهند یا او انتخابات را رد می‌کند. اکنون مالیات ها. روزنامه های آمریکا به تمامی از تخلف های مالیاتی دونالد ترامپ میگویند تا به امروز البته راهی برای دستیابی به اسناد مالیاتیش نبود، اما اکنون دادگاه عالی آمریکا این جواز را داده است. راه برای دستیابی به اسناد مالیاتی ترامپ اکنون باز است. در میان دلنگرانی آمریکا برای نقش مکرون در اوکراین، امانوئل مکرون گفته است در روزهای در راه با پوتین به طور مستقیم تماس خواهد داشت، و این پس از اعلام مکرون از دیدار با شی جین پینگ و درخواست او برای میانجی شدن چین در اوکراین سر گرفته است. گاوبازی. روزنامه‌های فرانسه از ممنوعیت گاوبازی در آن کشور میگویند. لوفیگارو هم نوشت اکنون نمایندگان در فشارند تا مبادا مخالفان بتوانند لایحه را قانونی کنند. توهین، تهدید، هرزنامه شیوه تازه‌ای برای ارعاب نمایندگان پارلمان فرانسه است. موافقان بسیارند. نگاهی بود به برخی خبرها در روزنامه‌های امروز جهان.
خیلی متشکرم از آلبرت کوچویی. در بخش انعکاس نگاهی به سرمقاله‌های روزنامه‌های جهان داشتیم. همچنان همراه شما این با رویداد رادیو گفتگو. اگر به تارنمای رادیو گفتگو سری بزنید به آدرس radiogoftogu.ir میتونید آخرین خبرها رو مرور بکنید. ضمن اینکه ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یک بخشی وجود داره به نام سوژه از شما پیگیری از ما. کلیک بفرمایید، وارد بشید، سوژه‌های مد نظر خودتون رو متناسب با موضوعش پیشنهاد بدید و مطرح بفرمایید. در برنامه‌های مختلف به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی به این سوژه ها خواهیم پرداخت. همونطور که گفتم در ویژه هفته بسیج میخوایم در خصوص دیدار بسیجیان با رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گفتگو بکنیم. مهمان این بخش ما جناب آقای محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور هستند. آقای مردانی عزیز سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
سلام علیکم. بنده هم اثر شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و این هفته مبارک رو و همه بسیجیان سازمانی و غیر سازمانی تبریک عرض میکنم.
زنده باشید. آقای مردانی اگر موافق باشید یه بخشی از بیانات و سخنرانی رهبر معظم انقلاب رو در این دیدار بشنویم، برمیگردیم خدمتون هست.
نکته مهمی در اینجا وجود دارد که اشاره کردم و اونی هست که بسیج اگرچه در میدان نظامی درخشید انصافاً، در البته اون وقتی که امام این بیان رو فرمودن هنوز جنگ شروع نشده بود، بعدها که جنگ شروع شد در سال 59، خب حضور بسیج در میدان جنگ کارا بسیار کارآمد بود، گره گشا بود، به معنای واقعی کلمه پشتیبان بسیار مهم سازمان‌های رسمی نظامی بود مثل ارتش و سپاه. خب پس آزمون بسیج در میدان جنگ آزمون پرشکوهی بود، لکن بسیج صرفا یک سازمان نظامی نیست. این نکته اساسی است. نکته مهمی در اینجا
بود. آقای مردانی عزیز، این دیدار و نکاتی که حالا مطرح شد چه خطوط سیاسی و حکمرانی رو ترسیم کرد؟
بله، خب مقام معظم رهبری در این دیدار اقیانوسی از مفاهیم و در واقع دیدگاه‌های با ارزش و منظومه فکری مرتبط با بسیج رو تبیین کردن و بخشی از این موضوع رو که الان با هم شنیدیم در حقیقت وجود بسیج برای همه میدان هاست.
بله.
بسیج اولا در تعبیر پیام تاریخی امام راحل عظیم الشان که در دوم آذر سال 1367 بعد از جنگ تحمیلی منتشر شد و اون مفاهیم بسیار بلند و بحث شجره طیبه که اشاره قرآنی دارند رو حضرت آقا تفسیر کردن، تبیین کردن و فرمودن که بسیج برای با این پیام حضرت امام که بعد از جنگ صادر شد، مشخصا بسیج برای فقط میادین نظامی نبوده.
بله.
بلکه در همه میادین بسیج باید حضور داشته باشه. با ترسیم موفقیت بسیج در صحنه جنگ تحمیلی و پیروزی هایی که با حضور بسیج به دست آمد، حضور بسیج در سایر بخش ها هم، سایر حوزه ها هم تأکید شد و بعد از این مقام معظم رهبری بسیج رو به عنوان فرهنگ و تفکر تبیین فرمودن و مصادیقی از بسیج و بسیجی رو در واقع در بیاناتشون ما داشتیم، از جمله به رئیس‌علی درباری اشاره کردن و شخصیت های دیگری در اقصانقاط کشور در دوران و اقوار تاریخی، و ایشون فرمودن بسیج در تمامی عرصا، هم بسیج سازمانی داریم هم بسیج غیر سازمانی.
بله.
خب خود این نیاز به تفسیر و تبیین بیشتری داره که بسیجی غیر سازمانی چی هست. مصادقی البته چون خودشون فرمودن، بحث نقش بسیج در بعد از جنگ، در کرونا، در مواسات و کمک رسانی، در سازندگی کشور، در عرصه های فرهنگی، از جمله حضور مظلومانه و شهادت مظلومانه بسیجی ها رو در اختشاشات اخیرشون تفسیر فرمودن، تبیین فرمودن، و نقش بسیج در حمایت از نظام حکمرانی کشور در همه عرصه ها با تعابیری از معظم الله بیان شد.
بله.
در حقیقت بسیج را کرانه بزرگی از ایمان، اعتقاد، فداکاری، و او رو در مقابل یعنی در حقیقت دشمن بسیج یا به نوعی تقابل بسیج با استکبار جهانی معنی پیدا می کند فرمودند. مثلا مقابله با تعدادی اختشاشی از این هستن در قبال این بسیج با عظمت مسئله نیست، اگرچه فرمودن با اینها هم باید بود در حقیقت برخورد بشه با اون افراد، اما بسیج باید همواره خودش رو در مقابل استکبار جهانی ببینه. در جغرافیای سیاسی استکبار جهانی نقش بسیج نقش ممتازی هست.
بله.
روسیه هایی هم به بسیجیان عزیز داشتن، هم کسب شناخت و آگاهی، خودشناسی، محاسبه خود، دشمن شناسی و آماده بودن در همه عرصه‌ها و صحنه‌ها موارد بسیار با ارزشی بود که از جمله این موارد فرمودن.
آقای مردانی، موضوع بسیج و بسیجیان مصادیق مهمی را حالا از سوالی هم اشاره کردید به یه بخشیش در ادوار سیاسی کشور داشتن، و حالا این نهال بسیجی که در اون سالها به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد، تبدیل شده به یک درخت بسیار بزرگ که باید ثمراتش رو دید. این ثمرات رو امروز در چه بستری میشه تحلیل کرد؟
خب امروز در ما که امروز با یک تهاجم هیبریدی و ترکیبی دشمن مواجه هستیم، در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه در واقع بحث جنگ سایبری، در عرصه عرصه‌های سیاسی و اجتماعی که دشمن از طرق مختلف با استفاده از ابزارها و ادواتی که امروز در جنگ هیبریدی به کار گرفته میشه، مثل بحث جنگ اقتصادی که الان ما سالهاست تحریم اقتصادی رو داریم تجربه میکنیم، بسیج در همه این عرصه ها باید میداندار باشه و حرکت آفرین باشه. در بحث تحریم خوب با کارآفرینی، با امید آفرینی، با ورود به عرصه های دانشمندان، با ورود به عرصه های تولید، در حوزه فرهنگی با تبیین، جهاد تبیین، با بیان واقعیت ها، روایت حقایق، با امید آفرینی، در عرصه سیاسی با حضور در میادین و اتحاد یک پارچگی در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی، در همه حوزه ها میتونه نقش آفرینی باشه. در عرصه بهداشت و سلامت که ما دیدیم در مواقع کرونا، در عرصه کمک به حل مشکلات کشور، از جمله بحث کمک به ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی کشور که امروز بسیج اساتید یکی از محورهای خودش رو قرار داده که بتونه از طریق نهاد علم نیازهای اساسی گواهی سگانه رو پاسخگو باشه و در این راستا در کنار دولت محترم، در کنار قوه قضاییه، در کنار مجلس شورای اسلامی، با شناسایی نظام مسائل کشور، با کمک به حل علمی اونها و همچنین با کمک به پیاده سازی اونها و در این حال بحث رصد و در پایش نظام حکمرانی، بسیج میتونه زمینه ساز باشه و کارهای اساسی بکنه. الان از تاری و همه ملت بزرگ ایران میدونن این دستاوردهای علمی بالاخره مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن و همین تفکر بسیجی به دست اومده. حضور ایران اسلامی در فضا، در حضورش در عرصه دفاعی، حضور مقتدرانش در عرصه های علم پزشکی، نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، همه اینها رو ببینید با تفکر بسیجی با به تعبیر مقام معظم رهبری کسب شده و برای مقابله با دشمن، چه با جنگ، چه در جنگ اقتصادی، چه در جنگ سایبری، چه در حوزه سیاسی که دشمنان سعی میکنن ایران اسلامی رو منزوی بکنن، و چه در بخش فرهنگی و شناختی و یا ادراکی که مهمترین بخش این مسئله است، باید بسیج به میدان بیاد و روشنگری و با تبیین واقعیت ها بتونه اون صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران رو که سالها در مبارزه با استکبار جهانی مقاومت کرده و جغرافیای سیاسی به در منطقه به بزرگی جبهه مقاومت در مقابل استکبار جهانی ایجاد کرده، این مسیر رو بتونه انشاءالله در مقیاس جهانی و انشاءالله. اون تعبیری که حضرت امام در اون پیام معروفشون دارن که مقام معظم رهبریم، مقام معظم رهبریم بشاره فرمودن، بسیج جهان اسلام و بسیج جهان در واقع کشورهای اسلامی شکل بگیره
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای مردونی،
خواهش میکنم.
روز شما بخیر و خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم.
زنده باشید. در خصوص دیدار بسیجیان با رهبر انقلاب در سالروز تشکیل بسیج مستضعفین گفتگو کردم با جناب آقای محمد رضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور. اما نکته ای در بیانات امروز رهبری وجود داشت در خصوص کسانی که مدعی فهم سیاسی و سیاسی بودن هستند اما نگاه سیاسی ندارند، کسانی که گفتند و اشاره کردند که اغتشاشات به پایان برسه و دوباره مذاکرات با آمریکا ادامه پیدا بکنه. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر ایزدی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب رو بشنویم، برگردیم خدمتتون هستیم.
مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمیکنه. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید، باج میگیرن آمریکایی ها.
آقای دکتری زدی، آقای دکتری زدی، از اتفاقا اشاره کردن که خب مشکل ما و مسئله ما با آمریکا با مذاکره حل نخواهد شد و اونها در هر مقطع با یک بهانه‌ای به دنبال باج گرفتنه. کسانی که معتقدند حالا فضای اختشاشات به پایان برسه و ما مجدداً برگردیم به مذاکره با آمریکا و از این طریق بتونیم مشکلات رو حل بکنیم، مهمترین مبنایی که این موضوع رو مطرح میکنن شامل چه محورهاییه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از خودشون باید بپرسید، چون اگر مبنای درستی داشت این نوع عمل کرد به نتیجه هم میرسید. میدونید ما در چهل چند سال گذشته تجربیات متعدد مذاکره داریم با آمریکا و هیچ کدام به نتیجه نرسیده و در هر مورد هم اگر شما مقایسه کنید سطح تحریم های قبل از اون مذاکره و بعد از اون مذاکره، میبینید بعد از مذاکره تحریم ها کمتر نشده، چی بیشتر هم شده. این رو ما در برجام تجربه کردیم، در موارد قبلی هم همین تجربه رو داشتیم. از این جهت اگر کسی به تاریخ رجوع بکنه قطعا این نکته واضحه که مذاکره با آمریکا نتیجه‌ای نداره، نتیجه معکوس داره. تجربه کشورهای دیگه هم همینطور هستش و در نهایت افرادی که تو این حوزه کار میکنن در محیط‌های دانشگاهی، اساتیدی که سیاست خارجی آمریکا درس میدن، اتفاق نظر هست، اجماع هست.
بله.
زمانی که کشوری میره به سمت آمریکا برای مذاکره، اگر یک سابقه روابط منفی وجود داشته، وقتی از یک کشوری از در ذیل سلطه آمریکا کار میکرده، حالا ممکنه توی بحث تجاری یا چیز دیگه هم مذاکره بکنه، این عرض بنده نیستش، ولی برای کشوری که در تاریخشون تنشی با آمریکا داشتن، زمانی که اون کشور های میز مذاکره میره، تحلیلی که در آمریکا وجود داره این است که خب این تحریم های ما، فشار ما نتیجه داد و این کشور آمد پای میز مذاکره. و چون این تحلیل رو دارن، زمانی که شما توافق هم بکنید نمیان فشار رو کم بکنن، چون میگن سیاست قبلی جواب داده که کشور هدف به پای میز مذاکره آمده و امتیاز داده. از این جهت این فشارها رو بیشتر میکنن تا
امتیاز
بیشتری بگیرن. همین نکته بله. که در فرمشت رهبری هم امروز بود، چون سیاستی که جواب داده رو برای چی عوض بکنن؟
بله.
سیاست رو ادامه میدن، فشارها رو بیشتر هم میکنن تا امتیاز بیشتری بگیرن. و این تجربه ایران هست، تجربه کشور دیگه هم که شبیه ما هستن تو این حوزه ها همین هستش. و نتیجه این هستش که افرادی که با گذشت این همه سال به این نکته نچندان سخت هنوز پی نبردن، باید یه وقتی دعوتشون کنی توضیح بدن چرا هنوز در این حالت هستن.
آقای دکتر ریزدی، ما یه ضرب المثلی داریم که میگن آزموده را آزمودن خطاست. از اتحادی اشاره کردید، توی حدود 40 سال گذشته بارها و بارها ما تجربه مذاکره با آمریکایی ها رو داشتیم و دیگه واضح ترین و به حال معروف ترینش موضوع مذاکرات برجام و توافق برجام بود که به راحتی آمریکایی ها از این توافق خارج شدن. وقتی ما تجربه تلخ این چنینی داریم، الان بهترین مسیر و رویکردی که ما میتونیم در قبال شرایط کشور و شرایط ما در حوزه بین الملل دنبال بکنیم چه مسیری؟
یه ضرب المثل دیگه ای هم داریم، میگن که فرد عاقل از یک جا دوبار گزیده نمیشه. این ضرب المثل هایی که در زبان فارسی وجود داره واقعا بس تجربه گفته شده و در عمل هم شما میبینید این واقعیت ها رو. اولین قدم این استش که این نکته رو ما به درستی درک بکنیم. یکی از مشکلاتی که وجود داره این استش که با اینکه تجربیات متعددی در این چند سال در حوزه سیاست خارجی داشتیم، باز عده‌ای پیدا میشن بدون توجه به این تاریخچه حرفایی میزنن که ریشه صحیحی نه در علم روابط بین الملل داره نه در علم تاریخ داره. پس درک این مسئله قدم اول هستش. قدم دوم هم این استش که ببینیم در چه مواردی تو این چند سال گذشته کشور موفق بوده و تونسته اهدافی که خواسته برسه. اگر یک بررسی کوتاهی انجام بشه به نظرم ما به این نتیجه میرسیم که اونجا یک کشور قوی شده، طرف مقابل مجبور شده کوتاه بیاد، اونجایی که احساس ضعف کرده از اون نقطه ضعف استفاده کرده برای فشار بیشتر. پس قدم اول درک واقعیت‌های موجوده، قدم دوم هم ارتقای توانمندی‌های کشور هستش که اصولا صورت مسئله دیگه پاک میشه. یعنی زمانی که طرف مقابل میبینه طرف ایرانی قدرتمند هست، اون مجبور میشه به فکر دیگری بیفته، کار دیگری انجام.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر ایزدی، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با بسیجیان کشور گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سامانه 30,000-10,35 هنوز و همچنان در اختیارتون هست. لطفا از طریق این سامانه نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد به ما بفرمایید. سوژه اگر مد نظرتونه حتما از طریق این سامانه پنج کوفه به ما پیشنهاد بدید، در برنامه های مختلف میپردازیم و گفتگو میکنیم در خصوصش. ضمن اینکه میتونید به تارنمای ما به آدرس radiogoftogo.ir هم سر بزنید و آخرین اخبار رو مرور بفرمایید. متن محتوای برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی در تارنمای ما بارگذاری خواهد شد. یه بخشی هم داریم در تارنما به نام سوژه است، شما پیگیری از ما میتونید اونجا هم سوژه‌های مد نظرتون رو پیشنهاد بدید و مرقوم بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم. ارادتمند شما حمید امیر.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
پشت برای گرفته سانتو انجام میشه روی دروازه، موقعیت داری تیمی را به گل، توی دروازه، توی دروازه، حساب کار یک یک میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه، توی دروازه، بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون،
کریم انصاری فرق میزنه، روی پاتریش رو توی دروازه، گل برای ایران، ایران یک، پرتغال یک.
تخمه جنیمه قلی‌زاده همه رو جا میذاره، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالا را ترک و بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده، فرزند ما سهراب، ما را چه به آشیر.
ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم داشت.